بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه مقاله از جناب آقای حاج سلطان حسین تابنده رضا علی شاه در مورد تصوف. تصوف چیست؟ برای تصوف تعریف های مختلفی از علما و فلاسفه نقل شده که همه آنها به معنای واحد و حقیقت واحدی برمی گردند. عبارات ما مختلف است و زیبایی تو واحد. همه آن عبارات که با اجمال اشاره شده است، زیرا تصوف عبارت است از سلوک نفس انسانی برای طلب حقیقت و رسیدن به آن. به عبارت دیگر، ارتباط قلب با خدا و واگذار کردن امور به او. همچنین از فلاسفه اروپا در توصیف تصوف عباراتی متفاوت وارد شده است، از جمله آنها سخن کانت. فیلسوف آلمانی او معتقد است که تصوف عبارت از دیدن قلبی حق در همه موجودات. او کلمه تئوزوفیه را به مذهب کسی اطلاق می کند که می گوید همان دیدن حق است در همه موجودات. اما این تعریف برای درجه عالی تصوف و هدف نهایی آن است. پس هدف تصوف به کمال رسیدن نفس است، تا رسیدن به درجه مشاهده قلبی و بالا رفتن در آن درجه، به طوری که در عالم هستی چیزی را مشاهده نکند مگر اینکه در آن و بعد از آن و قبل از آن خدا را ببیند، بلکه همه موجودات را سایه آن وجود خالص بسیط یعنی حق بداند و مقامش بالاست و می‌بیند و سراسر وجودش متلنم از این سخن است: ان لا وجود الا الله ولا هو الا هو. همانا هیچ موجودی نیست مگر خدا و نیست موجودی مگر خداوند. در مورد دلیل نامگذاری تصوف سخنهای زیادی گفته شد. بعضی گفتن که تصوف مشتق از صوف یعنی پشم است، زیرا گروهی از صوفیان در قرنهای اولیه لباس پشمی می پوشیدن به خاطر زبری آن و برای اینکه بدن را به رنج بیندازد و ریاضت نفس باشد، و همینطور دلیل بر بی‌علاقگی به مادیات است، و همینطور ارزان‌ترین و کم ارزش‌ترین لباس ها بود. اکثر فلاسفه قلب و مستشرقین غربی که از جمله آنها ادوارد برون انگلیسی این سخن را پذیرفتند و اشعاری که دلالت بر آن می کند این سخن را تایید می نماید. همانطور که کلمه خرقه پوش و پشمینه پوش که در فارسی ذکر شده دلیل داد، جمعی هم تصوف را مشتق از صفا شاعر می گفته تنازع الناس و فی صوفی و اختلف و فیه فزو مشتقا من الصوف ولست امن هازا الا الاسم غیر فتا صافی و صوفی حتی شیء صوفی. یعنی مردم در مورد صوفی نزاع کردند و در باره آن اختلاف پیدا نمودند، پس گمان کردند که آن مشتق از پشم است. این اسم برای هیچ کس نیست جز جوان مرد و صافی و صوفی گرفته شده از صوف. این گروه میگویند که کلمه صوفی منقول از فعل به اسم است و در اصل فعلی مجهول از باب مفاعله است و تصوف از آن مشتق شده است. همچنین عارف مشهور ایرانی بابا طاهر عریان رحمت الله علیه در کرمات قصارش همین قول را گفته است. بعضی دیگر معتقدند که صوفی مشتق از صفه است، زیرا این روش اولین بار از اصحاب صفه ظاهر شد. اصحاب صفه گروهی از صحابه حضرت رسول صلی الله علیه هستند که زاهد بودند و در سکوی مسجد ساکن و علاقه به دنیا نداشتند. بنابراین صوفی در اصل صفه، یعنی منصوب به صفه که اکثرا استعمال تبدیل به صوفی شده و فای اول تبدیل به واف شده. گروه دیگر صوفی را از صوفانه می دانند. صوفانه هم گیاهی نازک و باریک است. از آنجا که بعضی از صوفیه از دنیا به گیاه خوش قناعت می کنن، این کلمه به آنها اطلاق شده. گروه دیگر از صوفیه صوفی را مشتق صوفت القفا می دانن و آن عبارت از موییست که پشت سر می روید و نرم. از آنجا که اخلاق صوفی مانند این موم نرم به این نام نامیده شد. ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریه گفته است که صوفی از صفه در حدیث ابو جحیفه که از رسول خدا صلی الله علیه نقل شده گرفته شده که فرمودند انه قال ذهب صفت الدنيا و بقي كدرها في المات اليوم تحفه لكن مسلم و صوفت زبد شيء. یعنی کف دنیا رفت و کدورت آن باقی ماند، پس مرگ امروز هدیه‌ای برای هر مسلمان است. صفه به معنی کف هر چیزی است. عارف شیروانی رحمت الله علیه در کتاب کشف المعارف گفته است که صوفی از صفت المال انتخاب شده و مصفا نیز از همین ریشه است، زیرا این طایفه بعد از پیامبر و اوصیای او برگزیده مردم هستند، از این جهت به این نام نامیده شده. گروهی دیگر صوفی را از معرب صوفیست که کلمه یونانی به معنی دانشمند است می داند و این داخل در زبان عربی شده، همانطور که کلمه فیلسوف معرب فیلوزوف یعنی دوستدار علم وارد عربی شده و لفظ تصوف نیز شبیه کلمه توزفی یعنی علم به خدا می باشد و من گمان می کنم که این قول نزدیکتر به قبول و صحت باشد. همانطور که در مورد شروع تصوف اختلاف پیدا شده که در کدام قوم ابتدا ظاهر شد، گروهی گفتن اولین قومی که عقاید تصوف در بین آنها ظاهر شد هندیان هستند، زیرا آنها مشتاق زهد و ترک دنیا و روگردان از مادیات هستند و به خصوص مذهب بودائیان و نیز تصوف به این امور راهنمایی میکنه و مشابهت بعضی اصطلاحات بودائیان و صوفیان این قوم را قول را تایید میکنه. همانطور که اصطلاح نیروانا که عبارت از فنایی است به هدف حقیقی سلوک به عقیده بودا می باشد، شبیه به اصطلاح عرفای صوفیه در اسلام است که عبارت از فناست، محو و تمس و محق تقسیم می شود، یعنی فنا در افعال، فنا در صفات و فنا در ذات. گروه دیگر گفتن که تصوف از تعالیم زردشت گرفته شده که اون نیز پیامبر یا حکیم ایرانی بوده و دستور به دوست داشتن همه موجودات و نیکی به آنها میداد، زیرا همه موجودات به یزدان نسبت داده شده و مخلوق او هستند و دوستی او مستلزم دوست داشتن هر چیز است که به او منسوب است و اساس تصوف هم دوست داشتن و امور دیگر تابع و لازمه آن محبت و یا از عوارض آن است. گروهی دیگر معتقدند که تصوف از فلسفه اشراق گرفته شده و فلسفه اشراق به افلاطون منسوب است، زیرا افلاطون گفته راه رسیدن به عوالم مجرد و انوار اسفهبدیت و شناخت خدا عشق و اشراق است. همچنین بزرگان صوفیه از عشق سخن میگویند و از آن به جذبه تعبیر می کنند. همانطور که گفته شده جذبه‌ای که از جذبات حق تعالی بهتر است و از عبادات شصت ساله است. گروهی دیگر تصوف را از تعالیم نو افلاطیون مکتب فلوتین مخروج می دانند و او اول کسی است که عقاید تصوف و عرفان را اظهار داشت و از آن سخن گفت و تعالیم افلاطون برهان و اشراق مخلوط شده و اساس آن بر فلسفه سقراط است، ولی فلسفه فلوتین اشراق خالص است و مخلوطی از فلسفه افلاطون و مذاهب فلسفه اشراق ایرانی و هندی و لاهوتی مسیحی است و مجموعه آنها منشأ ظهور تصوف است. مستشرقین آلمانی فان گرومر گفته که بخش تحقیقی تصوف از فلسفه یونان گرفته شده و بخش اشراق و مکاشفه آن از ادیان هندی به خصوص فلسفه ودانتا گرفته شد. سخن درست به عقیده من این است که تا کنون مبدع درست از لحاظ زمانی و مکانی برای دین و فلسفه دانسته نشده و این دو ملازم ظهور انسان هستند، زیرا بشر پیوسته فطرتاً خاضع بوده و به خالقش احترام گذاشته و اهل تفکر و تعمق در چگونگی وجود خود و وجود عالم و سایر موجودات بوده است. همینطور روح تصوف نیز همراه فطری و روح و طبیعت انسان است، زیرا تصوف به عقیده ما عبارت است حقیقت دین، زیرا که روح تکامل و درخواست ترقی تصوف است و تصوف پیوسته در صدد تکامل روح و تقرب به خداوند است. تاریخ و عقل حکم می کند که این که بشر هرگز از عقاید دینی جدا نبوده است. حتی اقوام وحشی و بشر ما قبل تاریخ دارای عقاید و قوانین دینی بودند. نهایت اینکه مذهب توحید مخصوص به گروهی از افراد و قبایل نبوده و این نیز مانند سایر زمانهاست و بنابراین تصوف نیست لازم نیست که قوم به خصوصی آن را گرفته باشد، بلکه همه آنها آن را از منبع واحدی گرفتند و آن منبع واحد الهام روحی در درون انسان و در عالم صغیر و پیامبران و جانشینان آنها که هدایت کننده به طرف خدا هستند در عالم کبیر. همینطور در مورد مبدع استعمال کلمه صوفی اختلاف پیش آمده. جمعی گفتند که این کلمه در صدر اسلام از پیامبر زیاد شنیده شد. حتی مولوی بلخی خراسانی روایت کرده در مثنوی از پیامبر صلی الله علیه که فرمود من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصوف، یعنی هر کس میخواهد با خدا بنشیند باید با اهل تصوف هم نشین باشد. و ابن جمهور لحسانی عالم عارف شیعه روایت کرده از امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام که فرمودند التصوف اربعت احرف تا سا و فا، تا ترک و توبه است و تقا، ساد صبر و صدق و صفا، و ورد و ود و وفا، وفا فرد و فقر و فنا. یعنی تصوف در چهار حرف تا و سات و واو و فا و تا، یعنی ترک و توبه و پرهیزکاری. سات یعنی صبر و صدق و صاف، واو یعنی ورد و وفا و دوستی، فهم یعنی تنهایی و فقر و فنا. در کتاب المان که تصوف تألیف عبدالله ابن علی سراج توسی آمده است که مفهوم و خلاصه آن این است که کسی که لفظ تصوف را از لغات جدید مردم بغداد بداند اشتباه کرده، زیرا این لغت در زمان حسن بصری نیز به کار می رفته و از او نقل شده به می گفت دیدم صوفی تا هنگام طواف. و همانطور که در این کتاب ذکر شده، از کتابی که اخبار مکه در آن از محمد ابن اسحاق یسار و غیره، چه بسا قبل از اسلام کسی به طواف کعبه نمی آمد مگر صوفی که از شهرهای دور بود و حرم را زیارت می کرد و بر می گشت. در کتاب قابوسنامه تألیف عنصر المعالی آمده است، همانا اولین کسی که لفظ صوفی بر او اطلاق شد عزیر پیامبر است. گروه از محققین گفته است که این لفظ در اواسط قرن دوم شهرت پیدا کرد و اولین کسی که به آن مشهور شد ابو هاشم کوفی است، در سال 155 در سوریه وفات یافت. و مولانا عبدالرحمن جامی نیز در کتاب نفخات الانس شرح مفصلی از خشیری آورده که گفته این لفظ ابتدا بر ابو هاشم کوفی اطلاق شد و ابن خلدون و شیخ ابوالقاسم خشیری نیز همین قول را گفته. در کتابی که به وسیله لوی ماسیونون مستشرق فرانسوی چاپ شده آمده است، سالکان طریق الالله در زمانهای گذشته و قرنهای اولیه به اسم تصوف آشنا نبودند، بلکه صوفی در قرن سوم مشهور شد و اولین کسی که در بغداد به این اسم نامیده شد ابدک صوفی بود و او از بزرگان مشایخ است و قبل از او بشر حافی و سری سقطی بودند. بعضی از مشهورترین که تصوف را به کار بردند. گفته شده اولین کسی که مورد تصوف صحبت کرد و آن را شیوع داد صوبان ابن ابراهیم معروف به زنون است. و اولین کسی که در بغداد از آن صحبت کرد ابو حمزه محمد ابن ابراهیم بغدادی است. و اولین کسی که مورد فنا و مقامات و احوال آن صحبت کرد ابو سعید خراز بغدادی است و شاگرد زنون است. و بعد از آن شیخ الطایفه ابوالقاسم جنید بغدادی است که عقاید تصوف را جمع کرد و نوشت و شاگردانش شیخ ابوبکر شبلی نیست که تصوف را شیوع داد از راه وعظ بر منبر از آن صحبت کرد. حسین منصور حلاج که بعضی شطیات از او ظاهر شد باعث تکفیر او گشت و فتوا به قتلش دادن نیز یکی از بزرگان مشایخ بود و در سال 309 هجری در بغداد به دار آویخته شد. در آنجا سخن گفتن درباره بعضی از شطیات که سالک برای عبور از آنها به ترک آنها نیاز دارد مخالف ظاهر دین می بود، لذا عرفای کامل سخن گفتن درباره آرا نهی کردن چون مفصله باقی پشت صفحه دید. اشاره این تعاریفی که حضرت آقای رضا علی شاه فرمودن ما دقت کنیم و بدونیم و عمل کنیم.